خیلی ممنون، تشکر.
ممکن گفته شود آنچه ابن تیمیه در باب اختلاف عقل میان افراد انسانی میگوید سخنی درست و بهنجار است، زیرا تفاوت در اندیشه و عقل افراد آدمی چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. یک بررسی تحقیق اجمالی نشان میدهد که تا چه اندازه افراد انسان با یکدیگر اختلاف و تفاوت دارند. در پاسخ به این سخن باید گفت درست است که در میان افراد انسان تفاوت عقل و اندیشه وجود دارد، ولی در عین اختلاف که از خصوصیات شخصی و فردی نشأت می‌گیرد، نوعی وحدت و یگانگی در میان عقول آدمیان تحقق دارد که موجب تفاهم و ادراک حقایق می‌گردد. آنجا که عقل از هر گونه شواهد و اوهام پاک و خالی باشد، اختلاف و تباین در میان عقول دیده نمی‌شود. همه افراد بشر باید همه اختلافات محیطی و تربیتی که ممکن است داشته باشند در مورد مستقلات عقلی اختلاف ندارند. همه افراد بشر با همه اختلافات محیطی و تربیتی که ممکن است داشته باشند در مورد مستقلات عقلی اختلاف ندارند. همه کس با آسانی ادراک می‌کند که کل بزرگتر از جزء است، و در این حال که یک دوگمایی حتی یک فرد آدمی را نمی‌توان یافت که کوچکترین تغییری به خود راه دهد.
بله، ممکنه کسی بگه که خب ابن تیمیه گفت آدمیان با هم متفاوتن، عقل‌ها با هم اختلاف دارند، اصرار داشت روی اختلاف اخلاق. خب این به یه معنی درسته، همه آدم ها که یه جور فکر نمی کنن. ولی این اختلافی که در بین افراد هست ناشی از خصوصیات فردی، محیطی، مزاجی، نسبی، حسبی است. ولی در اینی که همه آدم ها با هم اختلاف دارن، همه آدم ها، هیچ دو آدم یکسان نیست، حتی در ادراکات یکم فرق دارن، ولی در یک چیزی که اونم عقل مشترکه، در اون عقلی که رنگ محیط نگرفته، در اون عقلی که رنگ خواسته های نفسانی فرد رو نگرفته، شریکه. یه وقت عقل آدم رنگ نفسانیاتشو، خواسته هاشو، محیطشو، خواسته ها نفسانیات هم مربوط به محیط و نسب و حسب و خیلی چیز هست، هزاران عامل مرئی و نامرئی وجود داره که انسان یه شخص میشه. خب عقلی که با اینا مخلوط شده با عقل دیگری فرق داره. یک کسی چیز میپسنده، کسی نمیپسنده، یک کسی میگه خوبه، یک کسی میگه بده، حسی که در نظر بعضی اشخاص خوبه، در نظر بعضی اشخاص بده و همسان. اما در این حال عقل اگر خالی از خصوصیات فردی باشه، تمایلات نفسانی باشه، اون دیگه اختلاف نیست. حالا ما مثال زدیم، مثلا فرق کن کل بزرگتر از جزء هست، حالا اختلافی در بین آدمیان هست از ازل تا ابد، از شهر تا قبر، یک کسی بگه نه جز بزرگتر از کل، حالا کسی دیدی پیدا میشه بگه جز از کل بزرگتر یا نه؟ در آینده پیدا میشه جز بزرگتر از کل میشه گفت یا نه؟ این عقل میگه متحد مردم در این جور مسائل که اینا عقلیه، در این جور مسائل نمیتونن اختلاف. بله، در اینکه چه لباسی بپوشیم، چه مودی داشته باشیم، چه غذایی بپوشیم، چه کار بکنیم، چه جور زندگی کنیم، چه رو ساختمان بسازیم، همه این اختلاف هست، معلومه که اختلاف هست. هیچ که انسانی یک سلیقه ندارن، این همه سلیقه های مختلف شما میان نمیت که جنشه سر کنیم، سلیقه ندارن در طرز پوشش، در طرز خوراک، در طرز زندگی، در طرز رفتار، آینده میگرد، همه چی همه چی. خب اینا عقل مخلوطه، عقل ممزوج به خواسته هاست، این اختلاف هست، خواسته های خلاف. اما عقلی که ممزوج به خواسته ها نیست، خلاف نیست، کل بزرگتر از جزء است. حالا یکی چیز که ایده بشه بگه نه جزء از کل بزرگتر. یه وقت گفتن یه شوخی اینجا، این کسی پیدا شد رو گفته بود، گفته بود نه این کل از جزء بزرگتر، خیلی هم بدیهی نه، جزء از کل بزرگتر. گفته بودم چه تو مثلا؟ گفته ما یه آفتابه میسازیم که لولش باشه از اینجا مثلا تا خیابه هم میرکن، همین لولش بزرگتر از خود آفتابه هست. اون میچاره فکر نکرده بود که اون لوله که آفتابه شد یه تا خیابه هم میرکنه، خود آفتابه با اون لوله و وقت کنه. بله حالی کسی هم ممکنه اشتباه بکنه، این آدمی داشته باشه، ولی جز اصلا نمیتونه بزرگتر از کل باشه، شدنی نیست. ما عقل که میگیم یک سانه در انسان ها این مثال تازه اینجور عقل ها میگیم، مثلا ظلم بد است، حالا در مسائل اخلاقیش که علم عملیه، چه کسی پیدا میشه میگه ظلم خوبه؟ ظلم میکن آدم های ظالم پیدا میشن، ولی ظلم میکن خوب میدونن، نمیگن این ظلمه، میگن این عدله. از هر ظالم پرسی عمل تو ظالمان هست میگه نه عدله، میگه ظالمان هست نه میگه هم کار خوبی کرده. حالا پس بنابراین چیزهایی هست که یه اختلاف افراد درش نقش نداره، اینا جزء مسلمات عقله، یعنی عقل میپذیره و نمیتونه نپذیره. حالا یه مثال تو که ما زدیم کل بوده کرده و اینا مبنای تفاهم انسان ها هست، مثلا اجتماع نقیزه این محال هست و همسال زاده، اینا بدیهات اولیه میگیم و اگر اینا نباشه وقت تفاهم ممکن نیست. اگه همه با هم اختلاف داشته باشن و هیچ قدر مشترکی بینشون نباشه تفاهم نیست، هیچ که حرف هیچ کسی نمیشه، هیچ کس حرف هیچ کسی نمیشه، برای خودش یاد راجع میکن. اگر قدر مشترک نبود آدم ها همه حرف همه میفهمیدن، هم برای خودشون یاد راجع میکن، هر کسی برای خودش حرف میزد فکر میکرد دیگران میفهمن. الان هم یک کمی اینجور هست، اما خب این اگر یه قدر سعی کنند از اغراض نفسانیت خارج بشن حرف هم رو میفهمن، ولی الان هم خیلی آدم ها حرف هم رو نمیفهمن، همین الان هم خیلی آدم ها. یه نظریه در زبان شناسی هست که میگن هر زبان هیچ زبان دیگه نمیتونه بفهمه، این نظریه رد شده، اما خب کسانی هم چه عقیده‌ای داشتن که هر زبانی بسته به روی خودشه، هیچ زبانی به روی زبان دیگه باز نیست. این گروه میگه اصلا ترجمه ممکن نیست، اما خب رد شده این نظریه، میگن نه میشه که یه زبانی رو به زبان دیگه ترجمه کنه، و اگر قدر جامعه نباشه وقت ترجمه ممکن نیست، تفاهم هم ممکن نیست. بله بفرمایید. خود تناقض داره، تباین نیست، خود تناقض یعنی تناقض یعنی تباین دو چیز، اما معنی تناقض تباین نیست دیگه، معنی تناقض تناقض دو تا هم با هم تباین داره، ولی خود تناقض این دو هم با هم جمع نمیشن، یه میره آدم با هم جمع میشن خودش دیگه تباین نیست، خودش یه مفهومه که وجود آدم با هم جمع نمیشن. بفرم
تأکید اینید که افراد آدمی بر اساس عوامل مختلف محیطی و تربیتی و همچنین تأثیر خواسته ها و تمایلات نفسانی در ادراک برخی از امور با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند و بسیاری از اندیشمندان اختلاف مراتب عقل را پذیرفته افراد آدمی را در مقام ادراک عقلی یکسان و یک نهاد به شمار نمی آورند. از کسانی که معتقدند عقل در میان همه افراد بشر به طور یکسان و یک نواخت وجود دارد، محمد ابن زکریای رازی و رنه دکارت را باید نام برد. این دو فیلسوف که یکی شرقی و دیگری غربی به تساوی عقل در میان افراد بشر اعتقاد داشتند. دکارت بر این عقیده بود که عقل به طور یکسان در اشخاص وجود دارد، ولی اشخاص آن را به طور یکسان و یک نواخت به کار نمیبرند. رازی نیز برای یکسان بودن عقل در اشخاص دلایلی اقامه کرده که ذکر آنها از حوصله این مقاله بیرونند.
دو فیلسوف رو میشناسیم که اینا میگفتن عقل برخلاف ابن تیمیه که میگه همه برخلاف دارن، حتی بعد مشترک قائلی، اونا میگفتن از همه آدم ها عقل یکسان دارن، یکی محمد ابن زکریا رازی که فیلسوف اسلامی حساب میشه گرچه مسلمان نیست، اسمش هم محمده، اما خب حالا جزء فلاسفه اسلامی حساب میشه، رازی بود دیگه، زکریا رازی مال همین غیب میشه، احرام بود در بغداد زندگی میکرده، حالا مجسمه شده در من ساختن اینجا، مجسمه میشه نسکه ساختن اینجا. بله زکریای رازی البته دین نداشته، نبوت که اصلا قبول نداشته، خدا را هم به وحدانیت پنج قدیم قائل بوده، در واقع میشه بیدیوز فیلسوفان بیدی، اما می گفته عقل در همه انسان ها یکسانه، دلایلی هم برای حرف خودش داشت. خب این شرقی و ایرانی هم هست، این فیلسوف ایرانی. فیلسوف دیگری که به این عقیده اصرار داره دکارت فرانسویه، دکارت هم می گفت عقل ها همه یکسان، همه آدم های اندازه عقل دارن، بعد به اون گفته میشد که خب پس اگر هم آدم ها یه جور احوارن که پس رو یکسان عمل نمی کنن، یکی موفق تره، یکی کمتر موفق تره، یکی شکست می کنن. اختلاف در این که اون عقل یکسان رو همه یک جور به کار نمی برن، همه یه هم رو در برن، ولی یکی سینا درست به کار می بره، یکی سینا درست به کار نمی بره. اختلاف از این شد و این حرف ساده خیلی آثار داشته. یکی از هر نقطه های عطف تاریخ تفکره، حرف دکارت روزه که به روزه همین حرف رو زد ولی استفاده نکرد ازش، ولی دکارت همین حرف رو زد ولی تاریخ رو عوض کرد. با این حرف خواست چی بگه؟ عقل ها یکسانه، نحوه به کار بردنش اختلاف داره، یعنی عقل روش. از زمان دکارت عقل روش شد، متد شد، متدولوژی. متدولوژی از زمان دکارت. وقت عقل دیگه عقلی، عقل روشه. عقل یعنی چی؟ یعنی روش. امروز دنیا درباره روش، تمام علوم بر اساس روش شکل گرفته. روش علم شیمی با روش علم فیزیک فرق داره، روش علم جامعه شناسی با روان شناسی روش. یعنی متد عقل شد متد، دیده یه معنی ضربه‌ای بود بر عقل، به یه معنی استفاده بسیاری از عقل. و این دنیای جدید نتیجه همین کلمه، همین کلمه که همین کلمه ساده چهره دنیا رو عوض کرد. امروز این تکنولوژی که شما دارید نتیجه همین داره. این حرف دکارت نبود، دنیای امروز نبود. آره بابا شما خیلی تعجب میکنید که این چه حرفی به من، چه حرف مهمیه. همین حرف نبود، دنیای امروز نبود. شما موبایل نداشت، کامپیوتر نداره، همین هم کامپیوتر برای ساخت، مدر برای ساخت، هوا به ما ساخت، همه کاره همین هم متود شد، هر دو متود شد. اینه که فلسفه نمیدونه فکر کنم که علم اصلا که یه دفعه از عالم غیب بیرون اومده، حساب و کتاب داره. همین هر چهره دنیا رو عوض کرده. این فلسفه چقدر مهمه. متدولوژی نشست یا یه عقل غیر متدیک. حالا عرض کردم بارهای اینجور صحبت کرده ایم، حالا بازم تکراره، ولی کسانی دیگم الان این دوتا فیلسوف هم به زبان فلسفه صحبت کردن، ولی کسانی دیگم به زبان طنز و زبان شعر این مطلب رو گفتن. سعدی هم همین رو گفته، دیگه عقل و همه کس عقل خودشو کامل میدونه، همه مردم عقلشون برابره. همه کس عقل را به کمال نماید و فرزند به جمال. کدوم مادری که میگه بچه من خوشگل نیست؟ این مادری بچه شو خوشگل می نبرگه؟ کدوم آدمی که میگه عقل من کمه؟ بگردیم که کدوم من عقل کم دارم، یه قدر عقل من بگیم. پول میخواد، مال میخواد، منصب میخواد، خیلی چیز از شما میخواد، اما بیاد بگه قدر من عقلم کمه، کمک کنه. فلان چه آدمی دیدیم؟ بگیم اگر هم باشه شوخی میکنه یا اگه به کسی بگه خب پول بده و نداری پول بده بدم که بده کمکت کنم، کمک اگه بگه عقل نداری بده عقل بدم، یه برو خودت عقل نداری جد آباره. یعنی دکارت هم این تنز رو به کار برد، گفت هیچ چیز به اندازه عقل عادلانه تقسیم نشده، همه چیزی که تقسیم شده اشخاص میگه یه قدید بیشتر بود بهتر. هر چی که مواهبی که انسان ها دارن بهشون میگه حالا کافیه، میگه نه یه قدید بیشتر بود بهتر. اما عقل میگه خیلی عادلانه تقسیم، هیچ کسی نمیگه من عقلم کنه، همه راضی، همه از عقلشون راضی. کسی دیدیم که از کم عقل اینا چکرش رو بشه؟ اینم گفته، همون دکارت گفته، شوخی هم کرده، اما خب در شوخی استفاده فلسفی هم کرده. بنابراین روشی به کار بردن عقل رو گفته باید روش داشته باشیم. عقل اصلا روش خودش و با روش علوم به وجود اومده. این خلاصه این حرف. بفرمایید.
در حال اختلاف و تفاوت در مراتب عقل و یا اختلاف در نحوه به کار بردن آن چیزی که بسیاری از اهل اندیشه آن را پذیرفتند، ولی آنچه ابن تیمیه در این باب ابراز داشته غیر از آن چیزی که دیگران آن را تفاوت در مراتب عقل می نامد. زیرا اختلاف در مراتب عقل هرگز به معنی این نیست که در میان عقول مردم نوعی اتحاد یا قطع جامع وجود ندارد، در حالی که ابن تیمیه هم گونه اتحاد و قطع جامع میان عقول را نفی کرده و معتقد است که عقل در هر یک از افراد آدمی مباین است با عقل در فرد دیگر. این نظریه مستلزم این است که تفاهم بین افراد در مقام ادراک عقلی امکان پذیر نباشد، زیرا آنچه یک فرد در مقام ادراک عقلی میگوید از هر جهت به آنچه فرد دیگری در همین مقام آن را ادراک میدارد مباینت دارد.
بله خب اگر واقعا به طور جد بپذیریم حرف ابن تیمیه رو باید اصلا هیچ وقت نشه حرف زد، یعنی آدم ها ادراک میکنن تفاهم نمیکنن، تفاهم قدر مشترک میخواد، بدون قدر مشترک تفاهم امکان پذیر نیست، در حالی که خب تفاهم هست در هر حال، حالا اگه کامل نیست به طور اجمال یه تفاهمی هست، شاید به طور کامل خیلی سخت باشه ولی هست، اجمالا هست. بله
از لوازم دیگری که بر قول ابن تیمیه در این باب مترتب می‌گردد یکی این است که هرگاه دو فرد یا دو گروه در یک مسئله عقلی با یکدیگر اختلاف داشته باشند هیچ گونه داوری و ترجیح دادن نظر یک طرف بر طرف دیگر ممکن نیست، زیرا داوری و ترجیح بین دو امر معارض بدون تحقق یک میزان و جامعه مشترک صورت نمی‌پذیرد. ابن تیمیه به این مسئله توجه داشته و به طور آشکار آن را مطرح کرده است. او بر این عقیده است قول و بررسی در مسائل فلسفی و کلامی بیهوده است، آنچه انسان از این طریق به دست می‌آورد جز شک و حیرت چیز دیگری نیست. ابن تیمیه بر تکافو ادله تکیه کرده و در بسیاری از آثار خود از آن بهره برده است. عمومیت رخت دو گروه از ادله کلامی فلسفی با یکدیگر در تعارض قرار گرفت راهی برای اثبات صحت یک طرف و بطلان طرف دیگر وجود نخواهد داشت.
این چه حرف میزنه؟ خودش متوجه لازمه کلامش بوده. بر اساس نظریه ابن تیمیه که عقل ها متباینن، نه تنها تفاهم نیست، حالا یه وقت هم دو نفر با هم دعوا کردن مثلا یه قاضی سوم بیاد بگه که تو درست میگی اون غلط میگی، اونم نمیشه، ولی تو قاضی سوم با این دوتا اختلاف دارن، پس اون دو نفر اختلاف دارن، حالا میرن پیش سوم که تو بیاد داوری کن که من درست میگم یا اون. خب اون سومی نظر سومه که گونه میتونه بگه تو درست میگی تو درست نمیگی، سه تا نظر متباین، متباینی رفتی به هم ندارن، داوری اصلا داوری دیگه ممکن نیست، اصلا دستگاه قضاوت رو باید برچه، اگر اینجور باشه قاضی چه گونه میگه هر بایی نه با اونو، اونم یه نظر سومه غیر از این دوتا. بعد خودش متوجه بوده که خب حالا در مسائل اعتقادی چی؟ اگه دو نفر متکلم که هست همه متکلم با هم اختلاف دارن، که متکلم یهودی با یک متکلم مسیحی با یک متکلم مسلمان با هم اختلاف دارن، یا حتی دو متکلم مسلمان یه اشعری و معتزلی وقتی با هم اختلاف دارن شاید کنن میگه هیچ راهی نیست، میگه هیچ کارشون هر کسی با خودش راهی برای حلش نیست، فلسفه هم میگه بی خوده اصلا، هرچی جز حیرت نتیجه ازش حاصل نمیشه، راه حلی نیست، بایدارشون کنی به حال خودشون. اما خب ازش باید پرسید که وقتی امر به معروف دیگه هم میشه دیگه، اونو نگفته خواهیش اونو که جواب میده خودش تحنت جمع نصیحت کردن یعنی چه وقتی اگه بعد از هیچ تفاهمی نیست نصیحت امر به معروف دست دادن اصلا تعلیم و تعلم یعنی چه یعنی چه حرفایی میزن رد میشه. بله
ابن تیمیه روی تناقض‌گویی های فخر رازی و توقف کردن های سیف‌الدین آمدی تأکید کرده و سپس قرب تکاپو در ادله عربی را به بزرگان علمی کلام منصوب ساخته. ابن تیمیه در عبارات عربی فوق روی تکاپو ادله تکیه کرده و آن را به بزرگان و کران علمی کلام منصوب دانسته. آنچه او در اینجا آن را تکاپو ادله نامیده همان چیزی است که در آثار فیلسوف معروف آلمانی امانوئل کانت تحت عنوان
تعارض
احکام عقل
محض
مورد
بررسی
قرار گرفتن.
ولی خب باز خیلی تفاوت داره. تکافو عدله میگه وقتی دو تا دلیل با هم تعارض به تکافو یعنی هم عدلن یعنی معادلن. هیچکدوم بر دیگری غالب نمیشه. دو تا پهلوانی که یه اندازه زور داشته باشن هیچکدوم نتونه دیگری رو به زمین بزنه. هر چه تا ابد کشتی میگیرن هم زورن دیگه. هیچکدوم که بر دیگری غالب نمیشه. تکافو عدله میگه میشه ترجیح داد یه دلیل بر دلیل دیگر تکافو عدل. این حرف رو اینجا ابن تیمیه زده از بسید مسائل کلام، ولی کانت یه جای دیگه این حرف رو زده، ظاهر حرف شبیه ولی باطن حرف خیلی تفاوت داره. کانت میگه عقل وقتی از طبیعت بالاتر رفت، در متافیزیک دچار تکافو میشه. کانت عقل رو در این عالم معتبر میدونه، اما عقل در متافیزیک میگه این رو جنگ میکنم، یکی میگه عالم حادثه، یکی میگه عالم قدیمه. و همون اندازه که دلایل حادث بودن عالم معتبره، دلایل قدیم بودن عالم معتبره، این جنگ دارن، هیچ کدوم هم زورن، هیچ کدوم بر دیگر غالب نمیشه. به همین جهت میگه عقل در متافیزیک نباید داره، کانت اینو میگه. در واقع خیلی شباهت داره، اما خب در یه فضای دیگه اون حرف رو میگن. اینم همین رو میخواد، اینم که در متافیزیک اینا راه نیست، یعنی یه متکلمین که درباره خدا و اینا بحث کنن تکافو داره داره، هیچ دو جنگ بی حاصله، باید ولش. یعنی راه عقل رو میبندن به واقعیات متافیزیکی.
به نظر
کانت
ادله اثبات حدوث عالم همان اندازه اعتبار دارد که ادله قدیم بودن آدم دارای اعتبار است.
این نمیدن قیاس جدلی یا طرفین، ابن سینا این اصطلاح به کار برده ولی اون عقیدش این نبوده البته، ولی این اصطلاح ابن سینا به جدلی یا طرفین، جدلی یا طرفین یعنی همون یکی میگه عالم حادثه، یکی عالم قدیم، اون یه دلائل داره، اونم یه دلائل، این دلائل به هم باجی نمیده، به هم حادثه که دلائل معتبره، دلائل اونم معتبره، آنش کاش کنیم هیچ ترجیحی وسط نیست. این دو چیزا میگن جدلی یا طرفین، یعنی دو طرف داره، یه هم زور از کردن مثل دو تو کشتی گیری که هیچ کنون بر دیگری غالب نشد، آخرش بر کنون برد، این مدت کشتی میگیرن هیچ غالب تمام شد. اینا میگن ادله عقلی از این قبیله، کانت و ابن سینا. بله،
به نظر کانت ادله اثبات حدوث عالم همان اندازه اعتبار دارد که ادله قدیم بودن عالم دارای اعتبار است. این فیزیک دلایل عقیده لایبنیتس را در باب جهان به طور کلی نفی کرده و سپس دلایل ضد این عقیده را نیز مطرح می‌کند. و عقیده او دلایل هر دو طرف دارای قوت مساوی است. کانت می‌گوید ذهن انسان استعدادی برای شهود عقلی ندارد. شهود یا قدرت شناسایی مستقیم ذهن علل اصول حسی است. به همین جهت جمعی موارد که ذهن روی آنها کار می‌کند تحت صورت‌های زمان و مکان ظاهر می‌شود. به سخن دیگر حواس آدمی منبع اول شناسایی را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل معمولات تا آنجا معتبرند که می‌تواند به تجربه حسی مربوط باشد.
تمام فلسفه کانت از خیلی شبیه به ابن تیمیه است. اون نیست، اما یه شباهت های دیده میشه که بعد از اون که 200 سال الان تمام مردم دنیا و متفکران تحت تاثیر کانت الان تقریبا همه کانتی هست. متاسفانه میگه که عقل مجرد هیچ کاری ازش نمیده، عقل تنها چیزایی میتونه بفهمه که در حس بود، عقل با حس فقط میتونه بفهمه، عقل فقط در مقوله زمان و مکان میتونه فکر کنه، زمان و مکان بگیری عقل هیچی نمیدونه. این حرف به یه معنی درسته، اکثر مردم همینطوره، ولی فیلسوف میتونه یه لحظه خود رو از زمان و مکان تخلیه، اما اگه بخوای اکثر مردم میگیم به نظر میاد حرف کنم اکثر مردم همه چیز در زمان و مکان ده. مثلا خدا بود بکنه در زمان بود، کان الله و لم یکن معه شیء، خدا بود و هیچی باش نبود، میره توی زمان خدا در زمان بوده، نه ولی بی زمانی نمیتونه تصور، هر چیز رو میزنه میگه رو زمان باید زور میزنه، اما زمان تو زنیش خدا هست. حالا کجا هست؟ خدا در مکانه یا نه؟ به حسب عقیده میگه نه، اما به حسب فکر یه شیعه بدون مکان در نظر بگیم، یه شیعه که مکان نداشته چیزی در نظر بگیم در جایی نباشه، بله تصور کنیم چیز رو به تصور در آورید که در جایی نباشد، میتونی میگه نه خود تصور در ذهنی ده در جاست چی؟ روانی؟ قوانینم، قوانین فیزیک در خود فیزیک هم در خود طبیعت هم قوانین در طبیعت نیست هم؟ طبیعت در قوانین، قوانین در طبیعت هم حالا ایشون هم یه حرفی زد، فیزیک دارم، فیزیک خونده خوب از خوب بذاریم. حالا قوانین در طبیعت هم یا طبیعت در قوانینه؟ بگو بینم که متفیزیک خونده بینم با کارا این سوال سوال من جواب بده. قوانین تو طبیعت هم یا طبیعت تو قوانینه؟ اینجوری جواب بده. از ایشون تو فیزیک خونده می پرده، حالا هر کسی فیزیک خونده می تونه جواب بده. قوانین تو طبیعت هم؟ شما چونگی؟ طبیعت خود قوانینه؟ یا طبیعت در قوانینه؟
طبیعت خودش
قانون داره میدونم، اما طبیعت تو قانون یا قانون طبیعت؟ طبیعت قانونه یا قانون داره؟
قانون داره، ما کشفش
کنیم. کشف کنیم، حرفی ندارم، قانون داره شما کشف کنیم. حالا طبیعت تو غالب قانونه یا قانون تو غالب طبیعت؟ اینه میگوشم. حالا که شما میگید من میفهمید هیچی بی قانون در این عالمی نه طبیعت، هیچی بی قانون در این عالمی. حالا عالم در قانونه یا قانون در عالمه؟ اینه بگید. عالم در قانونه یا قانون در عالمه؟ و خود قانون، خود عالم تو قانون نیست نه؟ و کدوم در کدوم هم؟ هر دو در هم هم؟ همچی چیزی نمیشه، این حرف مزخرفیه. هر دو در هم نمیشه، هم آب در کوزه هست هم کوزه در آبه. آره؟ آب در کوزه هست کوزه در آبه. بابا اینا رو میبافی شما، حرف میگه که ظرف و مظروف با هم فرق داره. آب در کوزه هست کوزه در آبه. اینا که شما میگید چه معلومه با هم هم، من که نمیگم با هم نیستن. سوال من توجه کنید، بله با هم هم، هیچ وقت هم از هم جدا نمیشن. تو اینجا هم نیست و کدوم در کدوم هم بیدارم میگن با هم نخواهیم که ما میدونیم که نه بچه میدونیم. سوال رو نمیگیرید. خب حالا از این حرف بگذاریم، چی بود که اینه بندی وقت رسید؟ مکان. معمولا ذهنهای انسان همه چیز رو در مکان میبینه، یه چیز رو در یه چیز میبینه. باش کارش کنی. ذهن فلسفی خیلی قوی میخواد که بتونه بی مکانی رو تعقل کنه. اینم نه تصور، تصور نمیشه که، تعقل میشه که. به تصویر نمیاد ولی به تعقل میاد. باز تصور با تعقل فرق داره. خیلی سخته. کانت از همین نقطه ضعف انسان استفاده کرده، میگه همه چیز در ولای زمان و مکان معنی داره. همم مریدش شدن. یه خوب تو درست میگه. به هر صورت حالا یه شباهت ها، البته من نمیگم ابن تیمیه کانته، اصلا ابن تیمیه کانت نیست، اما شباهت بین حرف های متکلمین ما، قشری متکلمین قشری ما با حرف های امروزی ها خیلی زیاده. من خواستم شباهت رو نشون بدم، ولی نمیگم ابن تیمیه اصلا کانت نبود، با آثار کانت هم بر حرفاش مترتب نیست، حتی زیان های زد پیروان داره، ولی کانت خب چهره دنیا رو باز مثل دکارت عوض کرد. بله بفرمایید.
آنجا از فلسفه کانت برمی‌آید این است که ما نمی‌توانیم ادعای جدیدی بودن یک برهان عقلی را صرف نظر از برهانی که می‌تواند برخلاف آن اقامه شود تایید کنیم. معنی این سخن آن است که مسائل عقلی مربوط به متافیزیک جدلی الطرفین است و در امور جدلی الطرفین نمی‌توان یکی را بر دیگری ترجیح داد. وقتی ابن تیمیه در فلسفه و کلام از تفاکر و عدل سخن میگوید، در واقع به چیزی اشاره میکند که در کلام دیگران تحت عنوان مسائل جدل و طرفین مورد بررسی قرار گرفته.
آره، یعنی همینطور که کانت با یک سیستم نیرومند فلسفی مسائل متافیزیکی رو متکافئ و جدلی و طرفین دانست و میگه اصلا عقل به متافیزیک راه نداره، اصلا عقل از متافیزیک خلق اصلاح میگه باید به مسیح ایمان بیاری، اخلاق رو متافیزیکی میگه، میگه با عقل عملی میتونه بفهمه، عقل نظری و خلق اصلاح و اینکه جا برای ایمان مسیحیت باز بشه. منتوش کانت فیلسوفه ولی خب اونم در خدمت مسیحیته، ابن تیمیه هم در خدمت اسلامه، میخواد فلسفه رو بیرون برانه تا جا برای ایمان باز بشه. یه شباهت هایی با هم داره از اونه که اتفاقت هایی با هم داره. بله.
ابن تیمیه به همین مناسبت حکایتی نقل کرده که به یکی از متکلمان باهوش و پرذکاوت مربوط است. متکلم مورد اشاره نزد ابن واصل حموی متوفای 697 هجری به تحصیل علم کلام اشتغال داشتن. اون میگوید وقتی شب فرا می‌رسید به فراش می‌رفتم و در حالی که صورت خود را در زیر مرفقه قرار می‌دادم ادله کلامی را در دو طرف یک مسئله تا بام دادن معرفی می‌کردم، ولی سرانجام هیچ یک از دو طرف ادله رجحان نمی‌یافت. در پایان امر متکلم مورد اشاره علم کلام را رها کرده و به علم هیئت می‌پردازد.
این بیچاره میرفت شبا میخوابید هی تا صبح، که حالا اینا وقتی میگن عالم حادثه درست میگن وقتی میگن عالم حادثه، تا صبح هم خوابش نمورد، صبح هم به جایی نمیرسید، خسته شده هر شب خوابش نمیبره، گوه حالا بل میکنی علم رفت سراغ علم هیئت. حالا بگیم تو علم هیئت چی پیدا میکن؟ یه از علم کلام خسته شد. یعنی این معنیش اینه که کلام به جای جدله، جدل دو طرف به جای نمیرسه، دو طرف جدل بکنن جدل به جای نمیرسه و متکلمین هم متاسفانه کارشون جدله. همین الان هم جدل به جای نمیرسه. آدمی که دو نفر که میخوان جدل کنن، این سعی داره اونو محکوم کنه و سعی داره اینو محکوم کنه، هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. تا اونم صدق و برهان فلسفی نباشه و صداقت، به نتیجه آدم نمیرسه. قصدش اینه طرفو محکوم کنه، اونم قصدش اینه که محکوم کنه. بله، صدق اگه باشه و برهان نه مسلمات، و راهی به حقیقت هست. اما اگه صداقت نمیشه و برهان نمیشه، راهی به حقیقت. این بیچاره خوب تجربه کرد کنم بودی، هر شب تا صبح نرم مراجعه هم که بیفاید بفرد.
ابن تیمیه پس از نقل این حکایت میگوید بسیاری از حکما و متکلمان در راه تعارضهای عقلی خسته میشوند و هنگامی که از وصول به حقیقت مایوس میشوند، پیروی از شهوات و روی آوردن به جمع اعمال و ریاست را پیشه خود میسازند.
حالا اون رفت سراغ هیئت، اون بابا علم بلکه من که اهل علم بعضا میگم علمش کنید یعنی به زندگی کنید.
در هر حال آنچه ابن تیمیه در مورد تکاملو ادله ابراز داشته از نوع همان مسائلی که کانت مطرح می کند، با این تفاوت که کانت به بحث دقیق در باب آنتونومی ها پرداخته و تعارض های عقل را در متافیزیک به طور آشکار نشان داده است، ولی ابن تیمیه چون فیلسوف نبوده نتوانسته محدودیت عقل را از طریق خود عقل اثبات نماید.
خب کانت زیرک بوده، نشون داده که در متافیزیک چند تا آنتینومی داره، تناقض ها میگه، ببینید نشون داده که عقل دوچار تناقض، ولی دیگه ابن تیمیه قدرت فلسفی رو نداشته، فقط گفته که نه، همین تکافؤ یعنی همین هم جنگ همیشه هست. تو خودش اهل جدله، خود ابن تیمیه اهل جدل میگه تو جدل هیچ پیدا نمیشه، خب باید هم ایمانی برده رفتی.
آنچه اکنون در اینجا مطرح است بررسی موضع کانت نیست، ولی در مورد ابن تیمیه باید گفت که آنچه اون را تکافو ادله در فلسفه و کلام میخواند، علاوه بر اینکه فی نفس محل تأمل بسیار است، خود او به صحت این سخن باور نداشته و در راهی خلاف آن قدم گذاشته، زیرا او با کمال صراحت گفته هرگاه عقل با نقلی که از طریق عقل به اثبات رسیده در تعارض قرار گیرد، نقل مقدم خواهد بود و این تقدم نقل به معنی این است که نوعی از عقل و نوع دیگری از عقل تقدم یافته است. این سخن به معنی این است که هرگاه در عقل به حسب ظاهر تعارض پیدا شود، ناچار یکی از دو طرف مقدم خواهد بود و هنگامی که یکی از دو طرف تقدم یابد، سخن گفتن از تکافو ادله بچه صحیح و محمل درستی نخواهد داشت.
اینجا خود ابن تیمیه، حالا کانت این زیرکی رو داشته که تناقضهای عقل نشون داده، ابن تیمیه خودش دچار تناقض شده، از اون طرف میگه تکافو ادله راه به جایی نمیبره، از این طرف خودش میگه هرگاه تعارض بین عقل و نقل پیدا شد، یه دلیل نقلی به دلیل عقلی با هم جنگ کردن، به حسب دلیل نقلی عقل باطله، به حسب دلیل عقلی نقل باطله. حالا باش کار کرد، این میگه نقل مقدم، اما نقلی که از طریق عقل ثابت شده باشه، هر نقلی رو نمیگه، این حواس این هوشیاری داشته، میگه اول شما نقل رو ثابت میکنی با عقل، مثلا گفته فلان شخص عقل میده، این گفته این آدم درست، حالا تو یه طبیبی عقل میگه طبیب قول شرجت به شما این دارو داد، یه تونو چنان رو بخور، اما یه جای عقل تو رسید که این دارو خطرناک، تو درستی تشخیص دادی که این دارو خطرناک، اما از اون طرف هم عقلت گفته قول طبیب حجت، اینجا چکار میکنی؟ تعارض شد. ابن تیمیه میگه نقل بکنه قول طبیب، قول شعره آخوا میخواد، میخواد یه عقل با شعره با اسلام نمیتونه درست، یه بین عقل و نقل اسلامی تعارض شد، چون عقل اسلام رو ثابت کرده، حالا نقل مقدم. خب نقلی که بر عقل مقدم، نقلی که متکی به عقله، معنیش اینه که خودمونم عقلیه. نتیجه ما گرفتن اینجا که در واقع اینجا تاریخ دوتا عقله، درسته عقل و نقله، ولی اون نقل متکی به عقل بوده، چون اون نقل هم از طریق عقل ثابت کرده بودی. پس در واقع جنگ بین دو چیه؟ بین دوتا عقله. ولی خودش گفت وقتی جنگ بین دوتا عقل شد، تکافه عدلت باید ولش کرد و رفت داورینی. ولی خودش میگه که نقل مقدم، یعنی خودش خلاف حرفاتی میزن، خودش دوتا تنها هست. لال القاده اول گفت وقتی تکافه شد، همزور شدن، یه ما داوری ما داریم یه نمیکنم، اما اینجا میگه نقل مقدم، یعنی با حرف اول خودش سازگار نیست. بفرمایید. چرا؟ خب بله عقیده رو نقل داره، عقیده عقلی. آخه میگه عقل نقل رو ثابت کرده، نقل رو از طریق عقل معتبر میدونه، منتش حالا بین نقل و عقل دیگری تعارض شده، میگه نقل مقدمه. در واقع باز دوباره جنگ بین دو تا عقله، چون اون نقل هم منشأش عقل بوده. اما اونجا میگفت تکافو باید ول کنیم، اینجا میگه اینجا مقدم، یعنی با حرف اولش متناقض است. بله؟ بفرم.
همانسان که در عبارات عربی خوب مشاهده می شود، ابن تیمیه از تقدم یک عقل بر عقل دیگر سخن می گوید و در اینجا این پرسش پیش می آید که چگونه می توان از تقدم عقل بر عقل دیگر سخن گفت و در همان حال تکافو ادله را به عنوان یک اصل اساسی سد راه فلسفه و کلام قرار داد. پاسخ ابن تیمیه به این پرسش هرچه باشد در یک چیز نمی توان تردید داشت و آن این است که برخورد او با عقل یک برخورد سودجویانه است. این اندیشمند پرجوش و خروش در باب عقل سخن بسیار میگوید، ولی تا آنجا برای عقل اعتبار قائل میشود که بتواند آن را در جهت اثبات مقاصد و پیشبرد اهدافهای خود به کار گیرد. و البته برخورد سودجویانه اشخاص با عقل در طول تاریخ کم نبوده و این قصه ماجرایی دراز دارد. آنچه بسیاری از مردم طی تاریخ طولانی در مقام عمل انجام دادند، در جهان سرمایه‌داری و سودپرست امروز نیز به عنوان یک حوزه فکری و فلسفی تحت عنوان پراگماتیسم چهره نموده و طرفداران بسیاری را نیز به سوی خود جلب کرده.
اینکه گاهی حالا این میگه که نمیشه تکافو، در این حال خودش یه عقل و بر عقل دیگه ترجیح بانش میگفت تکافو نمیباید ولش کنه. اینجا سودجویانه عمل کرد. سود که میگم حالا نه این است بس پول سودجویانه، یه وقت آدم پول میخواد در بیاره، سودجویانه اهم از پول داره بردن، مقاصد شو میخواد تحمیل کنه، این دینیه دیگه، چون به نقد خیلی چون میخواد بگه که نقد مقدم. و در طول تاریخ همه آدم ها عقل خالص کم بکنن، عقل سودجو دارن. عقل سودجو هم چه یعنی؟ منافع شدن. یه اغراض اول داره، حالا به چند واسطه میتونه به خود اون اغراض ثابت. گاهی من زیاد برخورد میکنم یه آدم هایی که خیلی هم باهوش هم، یه حرفی که میزنی این حرف لازمه بعدش اینه که مثلا با عقیدهش ناسازگار، این شروع میکنه شروع کرده، این هوشیاره که اگه اینه قبول کنه و وقت باید خیلی سر از دست بره، نمیخواد دست بره، صورت مسئله پاک میکنه، این شروع میکنه شروع کرده. آدم صادق خیلی کم شده در عالم پیدا میکنه.
یه مثال
بزن. آه؟ مثال باید خیلی فکر کنم که در این مورد میشه مثال زد، ولی به قولشون خطرناکه. مثالی که خطرناک نباشه الله در بعد فکر میکنم یادم بعد. ببین مثلا فرض کن که یه سرمایه‌دار با یه کمونیست، حالا این شاید کمتر خطر داشته باشه، وقتی بحث میکنن اون سرمایه‌دار یه چیزی ممکنه بگه که اصلا زیربنای فکر کمونیستی خراب بشه، که اصلا سوسیالیسم میره رو هوا. اون میفهمه که لازمه این حرف زیر آب زدن سوسیالیسم، شروع میکنه صورت مسئله پر کردن. یا بلعکس اون سوسیالیست حرف میزنه که سرمایه‌داری به هوا میره، این شروع میکنه شروع کردن، اصلا نمیپذیره، صورت مسئله پر میکنه، میونه اگه قبول کنه سرمایه‌داری میره به هوا، چون از اول اونو پذیرفته، میخواد اینو ثابت کنه. اون کمونیست هم از اول پذیرفته حرف مارکس رو، میخواد ثابت کنه، یه صداقت نداره که حالا اگه به ضررش هم هست قبول کنه. صداقت وقتی است که اگر واقعا تشخیص بدی که این درسته، حالا به ضررت هم رو قبول کنه. حالا این به ضرر نه، به ضرر مالی ها، به ضرر عقیدتی. یه سوسیالیست باور داره، ما این کمونیست رو شما بحث نکردیم، ما صاحبت که جواب مدیم خیلی بحث میکردیم، هر چی بحث میکردیم تمام ادله عالم رو میبازه قبول میکنم. همین وقتی کمونیست رو خیلی جیرش انداختم، دیگه چارچوب در یه چارچوبی قرار گرفت که حرف برای زدن نداشت. یه جوانی هم بود. او آخر که دیگه گیر کرده میده به من چی گفت؟ گفت بله آقا تو ماهیت سوس ماهیت چیز بورژوازی بودست که این حرف رو بزن. ماهیت بورژوازی تو اینه که این حرف رو بزن. یه وقت که دیگه نتونست جواب بده میخواد که از تو ماهیت تو اینست که این حرف رو بزن. کار به برهان نداشت. اینه اینه سود یه سود مالی نداشت براش ولی سود عقیدتی داشت براش. یعنی موضعش هم بخواد از دست. شما بفهم باشه
دوست لازمه یه اونجا آزادن چی یه نوع تعلیق باوره
تا چه سی باورش رو تعلیق نکنه هیچی نمیتونه در آدم بفهمه. برای ابد راه فهم باروش بست است. اون با یه عقیده همین چیز بر اساس عقیده خودش میخواد بفهمه. این هیچی نمیتونه. بله تعلیق باید در پرانتز بذاره نه از دست بده. از دست نه در پرانتز بذاره که زورش چیتنت نکنه. باید حالا باید فکر کنه این درست یه درست. ولی اگه همه چیز با عقیده خودش نخواد تطبیق کنه تا ابد راه فهم برای ابد باروش بست است.
خب
پس پراجماتیس ها ایشون حالا پراجماتیس پراجماتیس امرو فلسفه رایج امریکاست. بیشتر در امریکا به وجود اومد. یعنی فیلسوفان امریکایی بیشتر پراجماتیس شدن. البته ریشه هاش بوده ولی رشد این نوع تفکر در امریکا بود که فیلسوف بزرگش ریچارد روختی که اینجا ما تفصیلات میشن به ایران اومد. من دیدمش اینجا سخنرانی کرد. رورتی ریچارد رورتی حتی قبل از او مثلا ویلیام جیمز و اینا بودن عرض کنم که. ولی اونی که دیگه شاهکار یعنی بزرگترین فیلسوف زندهشون بود 5-6 سال پیش فوت شد ریچارد رورتی. فلسفه پراگماتیس اینه که میگه اینا همه حرفا بی حرف فایده نداره. یه تو بشید تو قیامت بس حق آن است که در عمل به کار آید. اصلا میزان حقیقت بحث نیست برهان نیست. میزان حقیقت چیه؟ در عمل به کار آید. هر چی که در عمل منشه اثر اون حقیقته. اگه در عمل منشه اثر نبود باطله بیهوده است تضییع عمر. در عمل به کار آید. در عمل به کار آید یعنی چی؟ یعنی یه سودی بر تو داشته باشه. سود پولی، سود مقامی، سود پیشرفتی، سود سودمن باشه. فایده برات داره یا نه اون حق. اگه فایده نداشت حالا تو تمام حقایق عالم رو نه حد. این پراگماتیسم یعنی باید به عمل نظر باید به عمل منتهی بشه. این پراگماتیسم پراگماتیک عمل دیگه عمل زدگی. یعنی همه چیز در عمل خوبه. این هم جنگ بین نظر عمل که همیشه بوده. من تو شاید به صورت سیستماتیک بهش میگن فلسفه پراگماتیسم. یعنی حق آن است در عمل منشأ اثر واقع شود. این شما هزار تا حرف بزنید که در عمل منشأ اثر نباشید که به درد
نمیخوره.
تمام ایرادها بر همین حرفه و تمام خریت ها از همین ظاهر میشه. بله برای اینکه تمام عمل محدوده. این سود جویانه است. در همین نمیگم سود جویانه است. عمل سوده. عمل سوده. این نظره خیلی هم پیرو داره. خیلی هم پیشرفت داشته. خیلی هم پیرو داره. خیلی هم بدون اینکه بدانن پراگماتیست هستن. اکثر مردم بدون اینکه بدانن پراگماتیستن. اما در مقام نظر جایگاهی از نظر فیلسوفان اهل نظر تمام جنگ بین عمل و نظر دیگه. البته عمل هم دو جوره. کدوم عمل؟ اگه همه چیز عمله عمل به نهای نظر یعنی چی؟ نظر رو از عمل بگیر. وقت تازه همون عمل هم که نظر پشتیبان داره عمل محدوده نظر نامحدوده. عمل یه محدوده داره ولی نظر. اما در این حال عمل رو به قول عارف هندی میگه نمیتوان شناخت. عمل دو جوره. به یه معنی خود نظرم عمله به اون معنی بله حضور عمله. این خیلی سخته. اصلا تعریف عمل سخته. این عارف بزرگ ما خوب فهمیده از شیشه بی می بی شیشه هم طلب کن. از شیشه بی می بی شیشه طلب کن. دل را حق را ز دل خالی از اندیشه طلب کن. اون باید به یه معنی عمل اصله. اون عملی که وقت شامل نظرم هست یعنی عملی که در مقابل نظر این بدرد
میکنه.
خیلی خیلی بحث سخته. اصلا تمام تاریخ ما گرفتار این مسئله است. این نظر است یا عمل است؟ اصالت نظر یا اصالت عمل است؟ جنگی با هم ندارن، میتونن با هم باشن، ولی اگه بنا شد اصالت بدیم به کدوم اصالت بدیم؟ به نظر اصالت بدیم یا نه؟ جنگ بسیار خونین ختم و تا قیامت هم خواهد. حالا بعضی عمل زدن، بعضی ها بیشتر به نظر اهمیت. به نظرم مال حاطف باشه یا صاحب احتمالا مرسید اگر اشتباه نکنم، یادم نیست. بله، به هر صورت مسئله عمل زدگی امروز در دنیا خیلی رایجه و این فلسفه فیلسوفان امریکایی بیشترشون پراگماتیستن، در چی میگم همشون، ولی دیگه رایشگریشون فلسفه پراگماتیزم هست، یعنی عمل، عمل مهمه، نظر به درد مهمه. یکی مثل همین، یکی همین که هنوز ثابت نشد که عالم قدیمه یا عالم حادثه. یه دنیا عالم حادثه، یه دنیا عالم قدیم. حالا کدوم معتبره؟ هنوز هم حل نشده. به همون اندازه که ادله حدوث اعتبار داره، به همون اندازه ادله قدم اعتبار داره. کانت میگه چرا اون میگه دادم میگم که اون میگه عقل در این عالم تناقض نداره، با حس کار میکنه و عمل میرسه خوب، اما پاشو که از این عالم طبیعت بیرون گذاشت دیگه نمیتونه حل کنه. اون اینه میگه، این معنیش اینه که اساس مسئله توش مسیحیت عملی میخواد، اونم اصل اهل عمله، همین طرفدار داره دنیا، دنیای امروز دنیای عمله، ولی دنیای بیهود از نظر فیلسوفان بزرگ حرف بیهوده است. شما کانتی هستی دیگه، ببین تمام حرف اینه، دو تا شعار هست، هیچ چیز در عالم ادراک نیست مگر اینکه در قبلا در حس وجود داره، این کانتی. گروه میگن هیچ چیز در حس نیست مگر اینکه قبلا در عقل وجود داره. جنگ خود هم بدونی اگر عقل نبود حس چه غلطی میکرد؟ بگو اگر حس عقل نبود حس چه غلطی میکرد؟ بگو جنگ هم توی ساده نیست که شما فوری بگی حالا این راست، خیلی باید دور بزنی آنه بگی مسئله چی؟ مسئله فلسفه هست دیگه، در هر حال ما که نمیخواییم جایی مطلبه، اینجا ما عقاید به شما درس میدیم، فلسفه درس میدیم، عقایدتون رو نخواییم جایی درست کنیم، عقایدتون رو به جایی دیگه محکم کنیم، ما اینجا فلسفه درس میدیم به شما، عقیدتون رو کار نده، ما رو خودتون باشه، عقایدتون رو خودتون باشه، اگر هم پاسی درستون جایی دیگه رایی درست کنیم، ما اینجا فلسفه درس میدیم. راه نظر به شما یعنی که راه فکر کردن، فکر کردن هم همچون فوری نیست که از جیب خود میبوزه پیجه من برم، فکر کردن هم تا آخر عمره بسه، اگه حوصله فکر کردن دارین کلاس بین، حوصله فکر کردن این خود تو زحمت داریم توی هم آجم آقا، حالا به مردم فوری میخوان برسن به نتیجه نهایی که تمام شد دیگه، من گرفتم این گرفتم از این کلاس نهیه، این فقط شما به حرکت در میاد راه برید همیشه بدن به بدن تا تیگاتی راه برید، حالا یا به جایی میرسی یا نمیرسی چه میدونم که باید نرسیم وقت رسیم. کلاس فلسفه اینه، چند بار بهتون گفتم کلاس، حالا دو اون یک کمی عرفان توش بودن کتاب بعضی از عرفان خوش میدونم، اینجا دیگه فلسفه است، فلسفه شک ایجاد میکنه، تردید ایجاد میکنه، همه چیزی زیر سوال میبره، رحم هم نداره، اگه کسی حسن این کار نداره به خودش زحمت نداره، علم العقیده ما اینجا درس نمیده، عقیدتون اینجا درست نکنه جایی دیگه برین درست کنین، اونی که دارین حسش کنین برای خودتون خوب و قشنگ، اینجا ما گاهی شک و تردید هم پیش میاد، یه وقت همه چیز رو هوا کرد میدن خدا را هم کنه بیا خدا، بله نه همین شوخی نمی کنم، اونه که نمیگن این حرف رو فلسفه نمی فهمن، اونه که فلسفه رو اینجور دست بگیدن فلسفه نمی فهمن، فلسفه فکر کردن است نه عقیده درست کردن. فکر کردن، اگه فکر کردن خوبه بیان، اگه از فکر کردن خوشتون نمیان نه، اگه دنبال عقیده هستی جا هایی کلاس عقیدتی هست بری، بری کلاس عقیدتی همه جا هست بری.
خود
فلسفه به حکمت میشه در حالا دیگه نمیدونم از فلسفه کجا میشه رسید، خدا میدونه فلسفه آدم راه میبره به کجا میرسه نمیدونه، قول هیچ کس نمیده، هیچ کس تضمین نمیده، سند مذهبی سند مذهبی هیچ کس نمیده، نمیدونم عرض کردم با آراها اینو گفتم و دوستان ترک گفتم که این کلاس دیگه فلسفه هست، هر که حوصله اینا رو نداره یه وقت دیگه واقعا خطرناکه. بارها من همیشه اول هر کلاس فلسفه در عمرم دستدم به دانشجویان میگم میگم فلسفه خطرناکه، اگه اومدیم که یه چیز محکم درست کنیم نه این فلسفه بخونیم، اوقاتتون حسستون خیلی قشنگ بود، فلسفه آدم رو آب میندازه، بیرحم هم هست، رحم هم نداره ها، همه چیز رو به همه چیز رو زیر سوال میبرن، همه چیز رو زیر سوال میبرن، طاقت چیه داریم بفرمایید ندارین که خیلی. نه حالا این شعر دیگه خیلی عرفانیه نمناسبه، الان هم دیگه خستم دیگه نمیتونم وارد این شعر، کلی که حرکت نداره، فرد حرکت داره ولی کلی با فرد هست، حرکت اصلا در کلیات حرکت کلی حرکت نداره، نه کلی در طبیعت کلی حرکت نداره، فردش که طبیعیه فردش در میتنه در فرد حرکت در کلی طبیعت. خب دیگه باید وقت هم گذشته ظاهرن، فصل بعدی چیه؟
صحنه دیگر از
کسرت
انگاری،
صحنه دیگر از کسرت انگاری، بسیار بمیره خود ها سلام به شما خوش اومدید. ما سلام تو را
بخش قانون و
طبیعت تقدم تخبرش بر کجا مومده؟ تقدم تخبر زمانی که نداره؟
نه
اصالت بدون نوره
من فکر میکنم
اگه طبیعت
که در طبیعت چه که من نیسته
ولی اگر قانون ولی اگر قانون نیست
بله ولی
بود حدود
این همیشه قانون جدید
نیست ولی ممکنه طبیعت هم باشه قانون باشه قانون به دون طبیعت هم هست این طبیعت به دون قانون طبیعت به دون قانون میتونه باشه
طبیعت به
دون قانون نمیتونه باشه قانون به دون طبیعت میتونه
باشه
در چی جوزه
این قانون
خواسته میشه
چون قانون
برسه بایدتر از طبیعت
قانون برسه از
طبیعت کاری چیه؟ قانون برسه
خلا
حس هست میگونم
من که حس
هستم هست واقعا میگونم
عرض کردم اونا میگن که حس نباشه هر کاری نیست سلح صحبت نیست سلح نه حس نه در این عالم اون در اون عالم داشته ولی اینا اون عالم هم قائل نیستن من بیان که در اون عالم خطر برده بودی من
بخواهی در آنسان مواره مثلا
میراج پیامبر بله عقل ما اصلا ماور دارن میگن عقل ما ورایی هر حاصل حس نیست با حسه شما حاصل حس میگن حالا فقط یه وقتی یه مفصل شما الان توی ذهنه بیسی ذهنه نمیشه یه وقتی جنگ خومینیه بس بخواه نه نه خسته نیست آخه حرف ایشون یقدر سخته
ببخشید ما از این کتاب قواعد این این مال آقای داوری هست من دوباره نگاه کردم آقای دکتر شما نگاه نکردیم
یه ذره شو نگاه کردم
شدید یه حوصله نداشته
نه
پس میگم آقای دکتر من واقعا اینو مطالعه کردم علاوه بر این که نسبت به حرفا شما یه اختلاف بنیادی داره و حقیقتا من هرچی که کرده بیدم این اختلاف بنیادی اصلا نمیشه تطبیق به این داد آقای داوری هم هر کاری کرده بیاد درست کنه و رضا من اصلا موافق نشده یعنی هر کاری کرده که به حضرت این ادراکات اعتباری به یه نحوی در ارتباط با علامه و مطهری حلش بکنه اصلا نشد و به خصوص این اواخری این دوتو را دوتو سنس میدونه که دوتو ادراک متفاوته که هر کدوم یک احکام برش باره که متباینن و رابطه تولیدی ندارن بعد من یه جا دیدم که گفته اینا یه ارتباطی دارن ولی این ارتباط چیه اصلا بیان نکرده اصلا نمیشه با این کل و تحلیل علامه و مطهری یعنی آقای داوری من به نظر میزن اصلا موفق نشده حل بکنه اینا بی خصوص این که آقای دکتر بیان که کرده حکمای ما گرچه این مثل از طول مطهری حسن و حب را بس نکردن اما به حسن و حب ذاتی معتقد نیستن
و یه که بیان این هر غلطی این هر
اصلا من اصلا موندم یا حکما به حسن و حب ذاتی قائل نمیدن مراد این بود که خوبی و بدی افعال و آداب تابع اعتقاد مردم هست یعنی دقیقا شما این چند جلسه که این همه زحمت کشیدی که جا بندازی که ملاک و میزان عقل و کار به اعتقادات مردم نداره به نظر من با اینها
ما همینجا هم هفته پیش حالا سر یه مسئله به چند دعوام شده ما حالا مسئله نمیشه اینجا گفت چیزی آخه روزا دو هفته بار میادی کن آقای من سوالات میکنه بله یه قدر اختلاف داریم
یه قدری که
خیلی
یعنی
از دلیل مختلف به دم زیاده و هرکس میدونیسی هرکس کردن درست منطق تعریفشون
خود فلسفه هم یعنی روش
نه فلسفه روش نیست منطق روش
یعنی روش درست فکر نیست
منطق عرض میکنم بله ولی فلسفه روش نیست
پس تعریف فلسفه شما
شناخت حقیقت وجود
بعد آقای دکتر تو تمهید هم اونم نگاه کردیم دیدیم که حالا چون آقای صدونه دوباره اصرار کرد که شما فلسفه دینانی سوال کنه که من بهش گفتم نظر آقای دینانی این هست که در واقع علامه از کمپانی گرفت و کمپانی هم از آقای زنوزی میگفت که آقای زنوزی تو کدوم یکی از آثارش هست
تو همون
تعلیقه و اثارش
تو تعلیقه اثارش بزرستم به این که من الان این متن تمهیدات رو گفتم اصلا تمهیدات اون حوزه وسیع ادراکات اعتباری اصلا این نیست
آره اصلا رفتی به این حرف من
ندارم اصلا این وجودی وز کرده
نمیدونم بیش از این حرف هست آقایان هم شو ارادت داریم هم با یه چیزایی میگن هم با آقای داوری ارادت داریم هم با آقای صدوقی برش کار کنیم نودار نمیاد باید
باید
بریم سر سوال خود
رو
بریم خدا تصدیه های
محض
بگی نداریم محض یعنی چی؟
یعنی
وحدت بین محض و تصدیه محض میشه هم چیزی؟ میشه یه نه الفاظت بگو
ادراکات حقیقی و اعتباری هیچ اعتباری نداره
محض یعنی یه وحدت میکسرد، محض یعنی وحدت نیست. شما وحدت نمیدید؟ آدم ها کثیرن، آدم ها کثیرن، یه واحد هم هیچ وحدتی با میشون نیست.
معنی
نداره، معنی نداره یا نیست؟
نه آدم ها اکثرن اینجوری هستن،
کثیره، این همه کثیره، یه وحدتی هم تو کثیره، عالم کثیره ولی خود عالم واحد.
من نگاه نشون ببخشید، من این سوال داشتم توی این قاعده که شما بیان کردی، هر چیزی که در عالم پدیدار گردد اهم از این که به نحو کل باشد یا فساد، باید پیش از پدیدار شدن دارای خاصیت امکان باشد. اون دلایلش هم شما عنوان کردید. در اینجا شما بیان فرمودید که بسیاری از حکما و متکلمین مانند ابن سینا، صدرالمتأخرین، امام حافظ رازی، دبیران کافی و غیر آنها برای اثبات بقای نفس ناطقه پس از فانی شدن بدن به این قاعده استدلال کردند. کیفیت استدلال به این قاعده برای اثبات بقای نفس ناطقه به این ترتیب است که گفته می شود اگر فساد و نابودی برای نفس ناطقه جایز باشد، باید پیش از نابود شدن دارای امکان نابودی بوده باشد و دارا بودن امکان نابودی بدون وجود یک عامل برای این امکان امکان پذیر است. اکنون این پرسش پیش می آید که آیا حامل امکان نابودی برای نفس ناطقه خود نفس ناطقه است یا شیء دیگری جز نفس ناطقه؟ فرض اول که حامل امکان نابودی برای نفس ناطقه خود نفس ناطقه باشد امکان پذیر نیست، زیرا چیزی که حامل امکان نابودی یک شیء است باید همراه با خود اون شیء باقی بماند، در حالی که نفس ناطقه همراه با نابودی خود باقی نمیماند.
پس میتونه یک چیزی دیگه قابلش باشه، باید خودش قابل، پس چیز دیگه همراهش نیست که قابل نابودی باشه، یعنی یه ماده قابل نداره.
آی دکتر، این که شما میگه در حالی که نفس ناطقه هم را با نابودی خود باقی نمیمانه، این از کجا اومدید؟
بر این طریق کدوم مقدمه؟ قابل همراه یکی باشه، همراه یعنی چی؟ یعنی جدا نیست.
بله،
واقعا همراهش که نفی قبول کرد، یعنی خود اینم نفی قبول کرد، متحدن دیگه،
اتحادشون باید حتما باشه، نتونه عالم ماده
جدا نیست که با اونه، عرض اینه که با اونه.
در این هنگام باید حامل امکان نابودی نفس ناطقه شیء دیگری جز وجود نفس ناطقه بوده باشد، آن شیء دیگر چیزی جز وجود ماده برای نفس ناطقه نمی باشد و این فرض مستلزم مادی بودن نفس ناطقه انسانی خواهد بود. ولی اگه کسایی نفس ناطقه
رو بیان مادهی هم را شما ماده نابودی قبول میکنه، پس نفس یه مجرد
نیست،
بعد از بدن مجرد نخواهد، یعنی هیچ وقت مجرد نخواهد. بنابراین باید باقی باشه.
این قائل بیشتر به حرکت جوهری فکر کنم سازگاری داره، اونهایی که نفس ناطق را از عالم بالو و صرفا مجرد میدونن و
اونام باقی باشه،
به این
دلیل اونام سازگار،
به این ساده، به این ساده
همونام که مجرد میدن بعد از مرگ هم میدن باقیه، این برای بقای نفس، یعنی اونام میتونه از این استفاده کنه.
می گفتن قاعده ملا صدرا که
آنجا مسلم از ماده با هر بود سازگار، ما میگن نفس باقیه، اگه فانی بشه باید ماده قابله داشته باشه و نداره، یا باید خودش باشه پس خودش فانی میشه، یا باید ماده داشته باشه پس مجرد نیست.
بسا این جمله شما قبول داری مشکل هستی آدم های نسی یا وحدت بید هستن یا دست
هستن؟ آره
درسته جمله؟
بله.
یعنی یه حکومبری میدن یا
این طرف بید؟ نه افراد هم به
بعد موحدین این بیشتر یعنی